صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
فردا آخرین مهلت ثبت نام در کنکور سراسری 1400.
انتقاد معاون درمان ستاد مدیریت کرونا استان تهران از تجمع مردم در بیمارستان‌هایی که محل بستری افراد مشهوره.
سود 300 هزار میلیارد تومانی ارز دولتی برای 120 نفر.
و افتتاح بزرگترین کارخانه مونتاژ تبلت در کشور با حضور معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در شهرستان مراغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام طیب دلها و نور بخش جانها. خانم آقایان سلام، ظهر آدینتون به خیر و نیکی باشه. انشاءالله به بخش خبری ساعت 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحبجان.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 1400 فردا تموم میشه. ثبت نام شرکت در آزمون سراسری سال 1400 برای پذیرش در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، نوبت دوم یا شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و غیر دولتی و همچنین رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از یک شنبه 12 بهمن در سایت سنجش.org شروع شده و فردا شنبه به پایان میرسه. دفترچه راهنما به همراه اطلاعیه تکمیلی ثبت نام در آزمون هم در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترسه. با توجه به تایید دوباره شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای آزمون سراسری سال 1400 و بعد از اون، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید 633 انجام میشه. آزمون سراسری سال 1400 در روزهای 10 و 11 تیر 1400 برگزار میشه.
21 دوره آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور با شرکت 87 هزار داوطلب امروز برگزار شد. داوطلبان در 180 رشته با هم رقابت کردند و از بین اونها 30 هزار نفر پذیرش میشن. نتایج این آزمون و اسامی پذیرفته شدگان تا پایان سال اعلام میشه و کلاس ها به صورت مجازی و غیر حضوریه. این آزمون با حضور 40754 داوطلب آقا و 46926 داوطلب خانم در 1337 رشته محل برگزار شد.
امکان میهمانی دروس عملی دانشجویان در شهر محل سکونت فراهم شد. رئیس سازمان امور دانشجویان گفته در صورت ارائه دروس عملی در نیم سال دوم سال تحصیلی 1199-1400 امکان میهمانی این دروس در دانشگاه محل سکونت دانشجو فراهم شده. آقای صدیقی اضافه کرده بر این اساس دانشجویان کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌های دولتی، فنی و حرفه‌ای، همچنین غیر دولتی و غیر انتفاعی این امکان رو دارن که به صورت میهمان دروس عملی و آزمایشگاهی رو در نزدیکترین دانشگاه محل سکونتشون بگذرونن. وی گفته دانشجویان میتونن پس از ثبت درخواست و دریافت کد پیگیری نتیجه درخواستشون رو از سامانه سجاد بگیرن.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفته کار توسعه میدان پارس جنوبی به انتها رسیده و به زودی همه فازهای اون به طور کامل وارد مدار تولید میشه. آقای مشکین فام اضافه کرده در ابتدای کار فقط 33% از تجهیزات مورد نیاز در این میدان در داخل تولید میشد، اما امروز 75% از تجهیزات مورد نیاز در پارس جنوبی داخلی سازی شده.
حوزه پارس جنوبی قریب 20 ساله توسعه رو شروع کردیم. امسال کل کار رو داریم جمع‌بندی می‌کنیم. در بخش دریامون کارا تکمیل شده به جز فاز 11 که کار داره دنبال میشه. در بخش خشکی هم ما در مجموع 13 تا پالایشگاه داریم که 12 تا پالایشگاهش تکمیل شده، تحویل بهره بردار شده. یه پالایشگاه فاز 14 مونده که انشالله اوایل سال آینده اولین ردیف عملیاتیش وارد مدار میشه و به ترتیب هر سه ماه یک بار یه واحد دیگه‌اش یا یه ردیف دیگه‌اش وارد مدار میشه. انشالله فاز 14 هم به طور کامل پایان 1400 تکمیل خواهد شد.
بزرگترین کارخانه منتج تبلت در کشور با حضور معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در شهرستان مراغه افتتاح شد. معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفته این کارخانه ماهانه 300 هزار دستگاه انواع تبلت در اندازه های 7 و 8 اینچ تولید و به بازار عرضه می کنه. آقای سید هاشمی گفته برنامه ها و نرم افزارهای این تبلت ها کاملا بومیه و بر اساس نیاز کودکان و نوجوانان ایرانی طراحی شده. وی اضافه کرده تبلت های تولیدی این کارخونه طبق فناوری های روز دنیا به صورت 4G و با دوربین صفحه نمایش و باتری با کیفیت تولید میشه. وی این رو هم گفته که برای مرحله نخست این تر 80 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که در مرحله دوم با راه اندازی خط تولید موبایل به 300 میلیارد تومان خواهد رسید. این کارخونه به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و با سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد تعاون سپاه و بنیاد مستضعفان راه اندازی و برای 150 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده.
رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده دولت طبق خواست مجلس بودجه اصلاحی را سر وقت تقدیم خانه ملت خواهد کرد. آقای بایزی گفته دولت بر مبنای تعامل و تفاهم به خواست مجلس احترام میذاره و برای اینکه مردم متضرر نشن و اقتصاد کشور آسیب نبینه در زمان تعیین شده بودجه اصلاحی را تقدیم میکنه. رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با مرور روند تقدیم لایحه به مجلس رویکرد تقابلی و تبلیغاتی برخی نمایندگان با لایحه دولت رو غیر قابل قبول توصیف کرده و مدعی شده از روزی که لایحه بودجه 1400 به مجلس رفت دولت شاهد تقابل و ادبیات غیر دوستانه و غیر سازنده از برخی نمایندگان مجلس بود. پس از اون که سه روز پیش مجلس با کلیات لایحه بودجه 1400 مخالفت کرد، آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در این باره گفته بود که لایحه بودجه باید به کمیسیون تلفیق برگرده نه دولت.
عضو هیئت رئیسه مجلس میگه سود دلارهای 4200 تومانی دولت به جیب 120 نفر رفته. آقای امیرآبادی فراهانی در مسجد چهارمردان قم با تاکید بر ضرورت مبارزه با راندخاری ارز دولتی رو فساد آفرین دونسته و گفته در مسئله دلارهای 4200 تومانی حدود 120 نفر حداقل 300 هزار میلیارد تومان به جیب زدن. این عضو هیئت رئیسه مجلس حفظ روحیه انقلابی و مراقبت از اطرافیان رو لازم دونسته و گفته همین اطرافیان مسئولان مثل پسر معاون وزیر، پسر خاله وزیر و پدر داماد فلان مقام دولتی از این رانت استفاده میکنن و اگه فکر میکنن سندی نیست میتونن شکایت کنن. آقای امیرآبادی همچنین از دولت دعوت کرده که بر سر موضوع ارز 4200 تومانی لجاجت و اون رو سیاسی نکنه. پیشتر خانم لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس هم گفته بود اگه ما به تفاوت ارز 4200 تومانی با نرخ نیمایی حساب بشه بیش از 500 هزار میلیارد تومان رانت بین قشر خاصی توزیع شده.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می دهید.
تزریق واکسن کرونا اسپوتنیک روسیه که اولین محموله اون دیروز وارد کشور شد روزهای آینده آغاز میشه. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفته 2 میلیون دوز از این واکسن به تدریج وارد و به 1 میلیون نفر در 2 مرحله تزریق میشه. دکتر محمدی اضافه کرده اولویت‌های تزریقی طبق اعلام وزارت بهداشت ابتدا کارکنان درمان و سپس سالمندان و بیماران خاص و صعب‌العلاجند. آقای مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک هم گفته محموله واکسن روسی کرونا که حاوی 4 بسته به وزن حدود 640 میلیگرم بود ساعت 16 به فرودگاه امام خمینی رسید و در حداقل زمان و در حدود 10 دقیقه از گمرک ترخیص شد. آقای حریچی معاون وزیر بهداشت هم اعلام کرده عرضه واکسن کرونا از هر نوعی رایگان و فقط از طریق شبکه بهداشت توزیع میشه.
ببین در کل کشور ما واکسن کووید 19 کاملا رایگان خواهد بود با اتکاب تولید واکسن تولید داخلی، منحصرا از طریق شبکه بهداشت توزیع خواهد شد. این جزء مصوبات است، مثل قریب به اتفاق واکسن های قبلیمون به غیر مثلا آنفولانزا اینا. اولا چون این واکسن ها اکثر واکسن ها در ویالای 5 تایی و 10 تایی و 20 تایی هستن، اصول بهداشتی تاکید داره که واکسن باید از طریق بهداشت باشه، شبکه بهداشت. فعلا ما اجبار رو اعلام نکردیم ولی مطمئنیم که فرهنگ مردم ما برخلاف بعضی کشورهای اروپایی و خود امریکا که الان مقاومت دارن. مثلا جالبه این رقم رو توجه کنید، در امریکا او یکی از گروه های اولی که قرار بود تزریق بشه پرسنل مراکز نگهداری سالمندان، اونا 38%شون فقط تزریق کردن، 62% مقاومت کردن.
معاون درمان ستاد مدیریت کرونا استان تهران هم از تجمع مردم در محل بیمارستانی که افراد مشهور بستر میشن انتقاد کرده و گفته این موضوع نه تنها به بیمار کمک نمیکنه بلکه میتونه باعث افزایش چرخه انتقال کرونا بشه. دکتر توکلی تاکید کرده در هر ازدحامی که دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت نشه احتمال و خطر انتقال ویروس کووید 19 وجود داره. دکتر توکلی همچنین درباره افزایش حضور خرده فروشان و دست فروشان در معابر در آستانه عید نوروز گفته اماکن باید برای کنترل این موضوع و تجمع‌هایی که میشه ورود کنه تا انتقال بیماری زیاد نشه. رئیس پلیس راه مازندران هم گفته با توجه به مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا از فردا کنترل مبادی ورودی این استان تشدید میشه. سرهنگ قدمی اضافه کرده طرح محدودیت‌های کرونایی در استان مازندران به شدت در حال اجراست و از ورود خودروهای غیر بومی به استان جلوگیری میشه.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 105,417,000 نفر رسید. کرونا تا کنون جان بیش از 2,295,000 نفر رو هم در جهان گرفته. هر ساعت بر شمار جان باختگان و موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در آمریکا اضافه میشه. بر اساس جدیدترین آمار تا کنون بیش از 454,000 نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 در آمریکا جانشون رو از دست دادند. پس از آمریکا، مکزیک، برزیل، انگلیس و آلمان بیشترین تلفات روزانه کرونا رو به نام خودشون ثبت کردند. با گذشته 40 روز از تزریق واکسن آمریکایی فایزر به برخی مردم در تعدادی از کشورها و تلفات و عوارض قابل توجه اون، حالا برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان هم به ثبت سفارش واکسن روسی رو آوردند. اما در ادامه مخالفت‌ها با واکسیناسیون، پیرس کوربین، برادر رهبر سابق حزب کارگر انگلیس و طرفداران تئوری توطئه همه‌گیری کرونا، به اتهام توزیع جزوه درباره تشبیه واکسیناسیون کرونا به هولوکاست بازداشت شد. در انگلیس به نوشته روزنامه دیلی میرور، مؤسسه های کفن و دفن پر از اجساد قربانیان کرونا شده و برخی از خانواده ها باید 5 هفته منتظر بمونن تا اجساد عزیزانشون به خاک سپرده بشه. انگلیس که با ثبت تلفات حدود 120 هزار نفری بیشترین آمار قربانیان کرونا رو در جهان در مقایسه با جمعیتش داره، با بدترین رکود اقتصادی بین کشورهای صنعتی جهان هم دست به گریبانه.
This is a recession like no other. گزارش‌های منتشر شده با استناد به اطلاعات مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد این کشور در مقایسه با 7 کشور صنعتی دیگر جهان پارسال بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی را داشت. ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری انگلیس: Our economic emergency
has only just begun. دوران اقتصاد اضطراری در این کشور آغاز شده است و اکنون شاهدیم که بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی در 300 سال اخیر پدید آمده است.
این شرایط انتقاد دیگر احزاب از عملکرد حزب حاکم محافظه‌کار را افزایش داده است. آلیسون تیولیز، نماینده حزب ملی اسکاتلند.
وزیر خزانه داری باید یک برنامه عملی برای سالیان آینده ارائه دهد، اما آنچه به آن توجه نشده پیامدهای خروج کشور از اتحادیه اروپا است.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، انگلیس اکنون با بدترین رکود اقتصادی در مقایسه با کشورهای صنعتی جهان مواجه و همزمان دارای بیشترین شمار قربانیان از کرونا در جهان به نسبت جمعیت شده است. یک شهروند انگلیسی:
همه گیری حتی برای اقتصاد اثر منفی داره. شمار بیکاران مدام داره زیادتر میشه و تعدادی از مبتلایان نیز خودشون رو قرنطینه نمی‌کنن چون که از حمایت دولت برخوردار نیستند.
گوردون براون، نخست وزیر اسبق انگلیس، به تازگی هشدار داد که اگر تغییرات اساسی در اداره امور کشور انجام نشود، بریتانیا به کشوری در هم ریخته مبدل خواهد شد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، انگلیس در سالی که گذشت 10% از توان اقتصادی خود را از دست داد و دست کم تا سال 2022 نمیتواند به شرایط اقتصادی پیش از همه‌گیری بازگردد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و حالا همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی رو از زبان ایشون میشنویم.
خبر ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما عزیزان بخیر. تیم استقلال برای حفظ صدرنشینی و تیم‌های صنعت نفت و سپاهان برای صعود به صدر جدول امروز برابر حریفانشان سفارایی میکنند. در ادامه بازی هفته 14 لیگ برتر فوتبال، امروز ساعت 14:30 گلگهر و نفت مسجد سلیمان در سیرجان، ساعت 15 پیکان با ماشین‌سازی تبریز در شهر قدس، آلومینیوم با سایپای تهران در عراق و در شهرآورد اصفهان، ذوب‌آهن با سپاهان در فولادشهر، ساعت 16 در شهرآورد خوزستان صنعت نفت و فولاد در آبادان، و ساعت 17 امروز هم در آخرین بازی هفته استقلال تهران و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار می‌گیرند. صحبت‌های مجید جلالی، سرمربی تیم نساجی را بشنوید.
تقریبا حدود 2 هفته است که با تیم شروع کردم و الان میتونم بگم که تا شاید بالای 90% به این شناخت از کارم رسیدم. انتظار دارم که از این هفته ما کم کم اثرات کارمون و اثرات تمرینمون رو انشالله در جریان بازی ببینیم. آسیب دیده متاسفانه داریم، زیاد داریم و امیدوار بودیم که قادر رحمتی به این بازی برسه. شاید خیلی بعید باشه.
محمود فکری، سرمربی استقلال:
بازی نساجی که خب بازیه که حالا تو بحث فنیش فکر میکنم بازی خیلی قشنگی بشه، ولی در بحثای دیگهش که خب اینجا در مقابل نساجی یه جورای خونه اولم خب نساجی بوده و خاطرات بسیار خوبی با نساجی داشتم و دارم، ولی امیدوارم حال نساجی دوباره جایگاه خودشو پیدا بکنه، هرچی سریعتر خودشونو پیدا بکنن و بازیای خوبی را ارائه بدن و موفقیت داشته باشن و حیفه که نساجی رو تو لیگ برتر نبینیم.
دیروز هم پرسپولیس در تبریز با یک گل تراکتور رو شکست داد و مثل رفسنجان در مشهد با همین نتیجه برابر شهر خودرو به پیروزی رسید و تا رده هفتم جدول بالا آمد. همچنین سه شنبه آینده تیم‌های پرسپولیس و مثل رفسنجان در دیداری باقی مانده از هفته نهم در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می‌روند. در جدول استقلال با 23 امتیاز، صنعت نفت و سپاهان با 22، پرسپولیس با 21 امتیاز و یک مسابقه کمتر و فولاد، تراکتور و مثل رفسنجان هم با 19 امتیاز در مکان‌های اول تا هفتم قرار دارند. در هفته 27 لیگ برتر والیبال در تهران، دقیقه پیش تیم شهرداری گنبد 3-1 برابر هورسان رامسر به پیروزی رسید. همکنون نیز دیدار لبنیات حراز آمل و شهرداری یزد 2-2 مساوی در حال پیگیری است. از ساعت 14 امروز هم راهیاب ملل مریوان با سایپای تهران و سپاهان با شهرداری قزوین و ساعت 17 شهرداری ورامین با شهرداری ارومیه و فولاد سیجان با آذربایجانی ارومیه دیدار دارند. فدراسیون دوچرخه سواری با توجه به شیوع ویروس کرونا و نزدیک شدن به پایان سال، پس از بررسی‌های لازم رسما پایان مسابقات دوچرخه سواری را اعلام و تیم دانشگاه آزاد تبریز را به عنوان قهرمان ماده کراس کانتری معرفی کرد. تیم‌های آکادمی فراز و هیئت ناجا هم در ردای دوم و سوم جای گرفتند. در آخرین دیدار هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم چلسی با تکل جورجینیو از روی نقطه پنالتی تیم تاتنهام و شاگردان خوز مورینیو رو شکست داد و با 36 امتیاز در مکان ششم جدول جای گرفت. در آخرین دیدار محلی یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا هم تیم آتلتیک بیلبائو پس از تساوی 1-1 برابر بتیس در ضربات پنالتی 4-1 به پیروزی رسید و به جمع تیم‌های بارسلونا، لوانته و سویا در مرحله نیمه نهایی پیوست. همچنین در نخستین بازی هفته 20 بوندسلیگای آلمان امشب تیم صدرنشین بایر مونیخ با هرتا برلین از ساعت 22:30 دقیقه و در آغاز هفته 21 سری آ ایتالیا تیم رده دومی اینتر با فیورنتینا ساعت 23:15 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند. و فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال سون هیونگ مین بازیکن کره تیم تاتنهام را به عنوان بهترین بازیکن دهه اخیر معرفی کرد. خیلی مشکرم.
ترویکای اروپا و آمریکا درباره ایران نشست چهار جانبه برگزار می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس و آمریکا به زودی یک نشست مجازی درباره ایران برگزار می‌کنند. این منابع زمان دقیق این نشست را اعلام نکردند، اما مدعی شدند این نشست چهار جانبه ممکنه امروز برگزار بشه. جوزف بریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته تمام اعضای برجام برای تعامل آمادند. وی بر ضرورت عبور از سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران و حرکت به سمت دیپلماسی حداکثری برای بازگشت به برجام تاکید کرده و گفته تمام اعضای برجام برای تعامل در این زمینه آمادگی دارند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمون هم با استقبال از اظهارات جوزف بریل اعلام کرده ایران آماده اتخاذ سیاست دیپلماسی حداکثریه. آقای عراقچی تاکید کرده واشنگتن باید به توافق هسته‌ای برگرده و تحریم‌ها رو لغو کنه و در این صورت ایران هم آماده اجرای همه تعهداتشه. اما مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در بازی جدید با برجام گفته عربستان و رژیم صهیونیستی هم باید به نحوی در مذاکرات برای توافق با ایران مشارکت داده بشن. این در حالیه که پیشتر وزارت امور خارجه کشورمون خطاب به مکرون هشدار داده بود که برجام به هیچ وجه قابل مذاکره دوباره نیست و طرفهای اون هم مشخص و غیر قابل تغییرند.
رئیس جمهور امریکا در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی اگرچه از بازگشت امریکا به دیپلماسی سخن گفت، اما در خصوص برجام و ضرورت لغو تحریم‌های ایران سکوت کرد. جو بایدن در این سخنرانی درباره روسیه و چین هم گفته امریکا در مقابله با این دو کشور جدیه. همکارم گزارش میده.
جو بایدن در ساختمان وزارت خارجه امریکا وقتی میخواست سرفصل سیاست‌گذاری‌های پیدا را تشریح کند، اول سراغ پوتین را گرفت که من مثل ترامپ نیستم و به خود پوتین هم گفتم دوران تسامح در برابر روسیه تمام شد. I made it clear to President Putin. مخصوصا از حملات سایبری روسیه و اتهام دخالتش در انتخابات امریکا شاکی بود. In the face of Russia's aggressive actions. Interfering with our elections, cyber attacks. بایدن بعد به سراغ چینی ها رفت. Our most serious competitor, China. چینی ها را دشمن اقتصادی امریکا خواند و در حملاتی مستقیم پکن را عامل نقض حقوق بشر خواند و تهدیدشان کرد که به سختی واکنش نشان خواهد داد. تفاوتش با ترامپ این بود که این یکی همراهی بین المللی هم می‌خواست. We've been in close cooperation with our allies and partners to bring together the international community. و اما حالا که 6 سال از آغاز جنگ یمن با حمایت اوباما و کشته شدن هزاران هزار غیر نظامی می‌گذرد، بایدن خواستار توقف این جنگ شد. حتی گفت به همه حمایت‌های آمریکا از جنگ از جمله فروش تسلیحات به عربستان خاتمه می‌دهیم، اما بلافاصله حرفی زد که عربستان سعودی با ذوق‌زدگی از آن استقبال کرد. Saudi Arabia faces missile attacks, UAV strikes and other threats from Iranian supplied forces in multiple countries. We're going to continue to support and help Saudi Arabia. بایدن گفت عربستان مورد حملات موشکی پهبادی نیروهای مورد حمایت ایران است و البته که ما یعنی امریکا تعهد داریم از حاکمیت ارضی عربستان دفاع کنیم.
درباره برجام و لزوم بازگشت امریکا به اجرای تعهداتش چیزی نگفت. درباره ایران هم دیگه حرفی نزد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و سازمان هواشناسی با اعلام ورود سامانه بارشی جدید از غرب کشور برای استان‌های غرب و شمال غرب و جنوب غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز بارش برف و باران پیش بینی کرد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال کنید. در پایان به اطلاع می‌رسونم هنگام گلبانگ اذان مغرب افق تهران هم ساعت 17:55 دقیقه است. از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
اطلاعیه. به تازگی عده افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبر بانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
این صدایی که هر روز داری میشنوی، این صدایی که آرزو داریم زود به زود بشنویم. قدرشو بدونیم. آب را گل نکن. شبکه رادیویی جوان.
ساعت 14 رو اعلام می کنم از پخش رادیو جوان.